ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع معاشات کارمندان ادارات دولتی این حکومت خبر داده است. مجاهد روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که روند توزیع معاشات از روز شنبه آغاز خواهد شد و در نخستین روز معاشات کارمندان وزارت‌های خارجه، حج و اوقاف، مهاجرین و عبادت کنندگان، صنعت و تجارت، دفاع، تحصیلات عالی، معدن و پترولیم و مالیه توزیع می شود. و افزود که معاشات کارمندان سایر ادارات در جریان 4 روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این برخی از کارمندان ادارات دولتی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز معاشات ماهی جدی خود را دریافت نکردند. وزارت فایدامی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو اعلام کرد که 5 قرارداد مرتبط با سروی و دیزاین خط رای آهن هرات کندهار را با 5 شرکت ساختمانی امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق ارزش کلی این قراردادها را حدود 264 میلیون افغانی اعلام کرده و گفته است که کارهای سروی این مسیر که بیش از 737 کیلومتر طول دارد در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. این رای آهن به 5 بخش تقسیم شده است. اول از هرات تا شیندن، دوم از شیندن تا فرا، سوم از زرنج تا غور، چهارم از لشکرگاه و پنجم از قندهار عبور میکند. وزارت فایدامه گفته که پس از اتمام سروی این پروژه کارهای عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که برای حمایت از زنان افغان هیچ گزینه جز تعامل با طالبان وجود ندارد. این اظهارات را انیتا هپر، سخنگوی رئیس سیاست خارجی این اتحادیه در مصاحبه جدید با یورونیوز بیان کرده است. او گفته است که حضور دیپلماتیک اتحادیه اروپا در افغانستان میتواند مذاکرات با مقامات کنونی افغانستان در مورد بازگشت دختران به مکاتب را به پیش ببرد. خانم هپر همچنان گفته است که در کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای افغانستان به این موضوع هم توجه می‌شود که این کمک‌ها به بهبود کیفیت آموزش اختصاص یابد، به ویژه برای افزایش امکانات دسترسی دختران به آموزش توجه صورت بگیرد. سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تلاش‌های این اتحادیه در زمینه اشتغال زنان اشاره کرده و گفته است که در افغانستان 3500 زن تاجر را آموزش دادند. از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اتحادیه اروپا نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل حفظ کرده و در طول بیش از 3 سال گذشته صدها میلیون یورو در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است. اداره فدرال مهاجرت جرمنی میگوید که در ماه جنوری شمار افرادی که در این کشور درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است. با گزارش آژانس خبری جرمنی، بر اساس آمار جدید اداره فدرال مهاجرت جرمنی، پس از سوریه ها افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند. با گفته این اداره در ماه جنوری 14920 نفر برای نخستین بار در جرمنی درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با ماه دسامبر 22.5% افزایش را نشان می دهند. افغان ها پس از سوری ها 13% از مجموع پناهجویان را تشکیل می دهند. جرمنی همچنان یکی از مقاصد اصلی برای افغان هایی است که به دلایل مختلف کشورشان را ترک کرده و می خواهند از طریق مسیرهای غیر قانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش از تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها بر سوریه استقبال کرد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در جریان جنگ داخلی سوریه تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه رژیم بشار الاسد وضع کرده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ماه گذشته توافق کردند که روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان و مکرون گفته است که تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها مناسب است، اما تاکید کرده که برای آغاز یک مرحله جدید در رابط با سوریه تمامی تحریم ها باید لغو شود. ترکیه از احمد الشرع رهبر گروه هیئت تحریر شام که در 8 دسامبر سال گذشته رژیم اسد را سرنگون کرد و اکنون با عنوان رئیس جمهور موقت سوریه فعالیت می کند حمایت کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار زن و زندگی و صنف درسی رادیو آزادی را میشنوید. اما قبل از نشر این برنامه ها مطلب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از ماه سپتامبر سال 2023 که این کشور روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را از خاک خود آغاز کرده، تا کنون بیش از 800 هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدند. علاوه بر پاکستان، فشارها بر مهاجران افغان در ایران نیز اخیراً توسط مقامات ایرانی افزایش یافته است. مقامات هر دو کشور هشدار دادند که امسال تمام مهاجران افغان بدون مدرک را از کشور خود اخراج میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید پاکستان از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به منظور تطبیق برنامه بازگشت مهاجران فاقد اسناد بیش از 800 هزار پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده و به افغانستان بازگرداندند. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته است که بیش از 39 هزار نفر دیپورت شدند که در این میان 50% زنان و 59% نیز کودکان هستند. با گفته UNHCR تنها ماه جنوری گذشته بیش از 18 هزار نفر در افغانستان بازگشتند که حدود 1 هزار نفر آنها به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. همچنان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که اخیراً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی بازداشت افغانها به طور قابل توجه افزایش یافته است. به اساس گزارش، به شمول زنان و کودکان افغانهایی که دارای اسناد مختلف بودند نیز بازداشت شدند و از میان 1000 افغانی که به صورت اجباری اخراج شدند تقریباً 800 نفر در اسلام آباد و راولپندی مقیم بودند. برخی از مهاجران افغان که در اسلام آباد اقامت دارند اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بازداشت‌ها توسط پلیس پاکستان خبر دادند. بلال خان که در اسلام آباد زندگی می‌کند شب گذشته با رادیو آزادی از بدرفتاری پلیس پاکستان شکایت کرد.
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغانها را بسیار اذیت میکنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشی اصلا اهمیتی نمیدهند و خانه ها حمله میکنند، زنان را هم با خود میبرند و مردان را هم، همه را اخراج میکنند بدون توجه به اینکه کارت دارند یا نه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان اعلام کرده است که در ماه جنوری حدود 1250 پناهجوی افغان بازداشت و یا توقیف شدند که این تعداد نسبت به ماه جنوری سال 2024 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها دولت پاکستان تصمیم گرفته که برنامه اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در دو مرحله اجرا کند. در مرحله اول کسانی که کارت‌های ICC دارند و دیگر مهاجران بدون اسناد اخراج می‌شوند. در مرحله دوم پناهجویان افغان با کارت PUR از این کشور اخراج خواهند شد. دولت پاکستان همچنان هشدار داده است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا به پناهندگان افغان که با آنها وعده پذیرش داده اند و اکنون در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سومی هستند تا پایان ماه مارچ از این کشور خارج نشوند، آنها را از خاک پاکستان اخراج خواهند کرد. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، اسکندر مومینی وزیر داخلی کشور ایران گفته است حکومتشان در نظر دارد برای سازماندهی بازار کار مقررات سخت‌تری در برابر مهاجران فاقد اسناد قانونی وضع کنند. او گفته است این اقدام به خاطر ضروری است که مهاجران بدون مدرک قانونی که بیشتر آنان افغان‌ها هستند، فرصت‌های شغلی برای اتباع ایرانی را محدود کردند. قبل از این در بسیاری از شهرهای ایران آن عدد از مهاجران افغان که اسناد قانونی برای اقامت در ایران دارند در بسیاری کارها بالایشان ممنوعیت وضع شده است. مقامات ایرانی همچنان اخیراً فشار زیادی برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان وارد کردند. حکیم مهدوی که در ایران زندگی پناهندگی را سپری می کند شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی حتی افغانهایی را که دارای ویزا هستند نیز بازداشت کرده و به افغانستان می فرستند.
در جریان هستیم، تعداد زیادی از فامیلا از دوستا کسانی بودن که با ویزا آمدن و اونا هم نمیتونن به طور آزادی گشتگذار کنن و خیلی هایشان مثلا از اردوگاه ها با ما زنگ زدن تماس گرفتن. نگر امکان چی باشه که شما میتونن کاری بکنین برای ما، ولی متاسفانه اینجا دستمال ما هم که بسته است، نمیتونیم کاری برایشان کنیم یا اونا را با ویزایشان آزاد کنیم. دیگه متاسفانه که هم قانونی هم که میایه اینا دپورت میشن، یعنی کلن سری ما افغانی های بدبخت اینا تجارتی باز شده.
در ایران و پاکستان بالای پرندگان افغان فشارها در حالی افزایش پیدا کرده که هنوز روند مهاجرت مردم از افغانستان متوقف نشده است و با تغییرات سیاسی اخیر در این کشور تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر ناامنی ها تصمیم میگیرند از طریق راههای غیرقانونی به کشورهای همسایه و فراتر از آن به ویژه کشورهای غربی مهاجرت کنند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحتمند باشید.
شب بود که خبر شدم در این گروه این استوتیت ما پیام ماندن که این استوتا سر از فردا بسته استن دیگه. من اصلا شب خواب نبرد از گیریان از جگرخونی.
صدای یک تن از دخترانی را شنیدید که در سمستر سوم قابلگی در یکی از انستیتوت‌های خصوصی درس می‌خواند. این دختر 23 ساله که نخواست نامش در برنامه ذکر شود، باشنده شهر کابل است. او می‌گوید زمانی که مکتب را آغاز کرد، از همان زمان با مشکلات زیادی روبرو شده، اما او به دلیل این که با آموزش علاقمندی بیشتر داشت، در برابر مشکلات تسلیم نشد. موضوع برنامه امروزی زن و زندگی بسته شدن انستیتوت های علوم طبی و مشکلات روحی و روانی تعدادی از دختران این انستیتوت هاست که با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این برنامه ما را همراه باشید. شنونده های عزیز، قسمی که دیده می شود دختران در مراکز و بسیاری از ولایات دوردست افغانستان اکثرا در جریان تعلیم و تحصیل با مشکلات زیادی روبرویند که در این میان برخی خانواده ها از دخترانشان حمایت می کنند، اما دخترانی هم وجود دارند که از حمایت و تشویق خانواده هایشان محروم هستند و آنها به تنهایی در این راه مبارزه می کنند. با یکی از این دختران مصاحبه کرده ایم که او در آغاز از مشکلاتش در زمینه آموزش و تحصیل و زمانی که وارد انستیتوت علوم طبی شده است برای ما چنین قصه می کند.
من مشکلات در باره تحصیل خیلی زیاد داشتم، هم مشکلات فامیلی داشتم، هم مشکلات اقتصادی داشتم. من صنف 11 بودم، 11 را نیمه تمام کرده بودم که امارت اسلامی آمد، باز مکتبا را بند کردن. دوباره یک سال گذشت، گفتن که امتحان میگیرن صنف 12 را. صنف 12 که ما نخواندیم امتحان دادیم. باز بسیار به شوق و علاقه میخواستم که کانکور بخوانم. زیاد علاقه داشتم که در پنتون دولتی برشته انگلیسی کامیاب شم. زیاد کانکور خواندم. فامیلم اصلا حمایت هم نمی کردن. خودم به تلاش خود کوشش کردم که همی کانکور رو بخوانم. 4 ماه کانکور رو خواندم، خیلی راه دور می رفتم، زیاد خسته می شدم، زله می شدم. وقتی که می آمدم دوباره به خانه، خیلی مثلا خودم دختر بودم، باید کارای خانه رو انجام می دادم، هم درس ما پیش می بردم دیگه. با امید کانکور ششتم. وقتی که منتظر بودم دیدم که کانکور اصلا نمی گیرن از ما، زیاد مایوس شدم، جگرخون شدم. وقتی که جگرخون شدم گفتم برو، این یک امید دیگه است. وقتی که رفتم در انستیتوت شامل درس ها شدم، بسیار خوشحال بودم، یک امید داشتم، زیاد دوست داشتم. بازم امید خود از دست ندادم، آمدم شامل انستیتوت شدم، درسای خود خواندم، پیش بردم. وقتی که سمستر 3 شدم دوباره پنتون بسته کردن همی انستیتوت. وقتی که انستیتوت بسته کردن دیگه بسیار مشکلات روانی برام پیش آمد دیگه، حتی از فامیلم پنهان میکردم، به خاطر که خوب فامیلا هستن دیگه، میگفتن اصلا نرو نخوان، حمایت نمیشدم از طرف فامیل. واقعا همه مشکلات یک طرف میشد و همین مشکل اقتصادی من خیلی زیاد بود. وقتی که این استیتوت سمستر سه شدم زیاد امیدوار بودم، میگفتم اینا شاید تمام شوه این استیتوت. وقتی که این استیتوت نیمه مون بسیار جگرخون شدم، دیگه هیچ راهی نمانده که ما اصلا درس بخونیم. این مکتبم نیمه ایلا کردم، درست خوانده نتونستم، از اونجا بسیار به سختی سند گرفتم. فکر کردم یعنی که شاید به رشته قابلگی را بیافتم، شاید یک زمینه کاری مساعد باشه که انجام بدم. دیگه زیاد امیدوار بودم. وقتی خبر بسته شدن این استیتوت را که شنیدم، بسیار سر روحی و روانی من تاثیر کرد. دیگه بسیار جگرخون شدم. خیلی فعلا هم در خانه هستم، هیچ کدام مصروفیت ندارم. همیشه به این فکر هستم که چی وقت دوباره همه این استیتوت ها باز میشه. دیگه منتظر هستیم. از دولت ما همی تقاضا را دارم که همین مکاتب این استیتوت ها را دوباره باز کنه که ما بریم درس بخونیم، به یک جایی برسیم. این که نمیشه همیشه ما در خانه باشیم. زیاد زحمت کشیدیم، می زحمات ما آخر چه میشه. دیگه بسیار جگرخون هستم. امید که انشالله روزی دوباره باز شوه.
این دختر گفت زمانی که انستیتوت های علوم طبی برای دختران در افغانستان بسته شد، از آن به بعد از وضعیت روحی و روانیش رنج می برد. او می گوید همه مشکلات را در این راه به تنهایی سپری می کند و از ترس نمی تواند وضعیت روحیش را با خانوادهش شریک بسازد. او از همان صحنه قصه می کند که خبر بسته شدن انستیتوت ها برایشان را شنید.
شب بود که خبر شدم در می گروه انستیتوت ما پیام ماندن که انستیتوت ها سر از فردا بسته هستند. من اصلا شب خواب نبرد از گیریان، از جگرخونی. می گفتم این زحمات ما، این سختی هایی که کشیدیم، این سختی های اقتصادی. خیلی در افغانستان سخت است که یک دختر برای درس بخونه، باز پول پیدا کردن و بسیار سخت است. دیگه بسیار یک حس بد داشتم، خیلی گیریان میکردم. باز دوباره گفتن شما در روز دوباره وقت دارین، همین امتحان خدا بدین. وقتی که دوباره خوشحال شدم، فکر کردم یعنی باز شد همین استیتوت. وقتی که باز دوباره شنیدم که بسته میشه، همین امتحان ما گرفته میشه، دیگه بسیار در سن امتحان جگرخون بودیم. دیگه همین اصلا فکر نمیکردم که ما چی حل میکنم، از بس که جگرخون مایوس بودیم. دیگه با وضعیت روحی روانی من اصلا هم خوب نیست. خودم هم حال دوا استفاده میکنم. من یک ضربه بسیار محکم از حالت روحی روانی در وقتی خوردم که همین کانکور بسیار به سختی خواندم. بسیار شبها درس میخواندم، روزها درس میخواندم که من امتحان کانکور بدم. بسیار علاقه داشتم. چیزی از دست ما نمیاد دیگه. ما امید داریم که دوباره انشالله باز شویم استیتوت.
این دختر از مقامات حکومت طالبان می خواهد که دروازه های آموزش را برای تمام دختران در افغانستان باز کنند. زیرا به گفته وی این کشور برای زنان و دختران در بخش های مختلف و بخصوص در بخش طبابت که به نظر وی خیلی مهم است نیاز دارد که باید دختران آموزش ببینند و در بخش های مختلف صحی کار کنند.
از همه رشته ها که از یاد می تواند خیلی مهم است، مخصوصا برای یک دختر. شاید دیگر را پیش یک مرد مراجعه کرده بتانند، پیش دکتر مرد، اما من خودم اصلا وجدان من قبول کرده نمیتونه که من برم پیش یک دکتر مرد مرا معاینه کنه. این بسیار یک موضوع جدی است که باید این موضوع چه روشن کنن و دوباره انستیتوت ها را باز کنن. اگر می دختران نباشم، ما اصلا پیش دکترم رفتن نمیتونیم. بسیار زمینه برای ما سخت است که ما بریم پیش یک دکتر مرد و وجدان ما اصلا قبول کردن نمیتونه و بسیار گناهکارم میشیم که ما بریم پیش یک دکتر مرد ما را معاینه کنه.
شبنم 25 ساله که به نام مستار با ما مصاحبه کرده است، یکی دیگر از دختران است که در سمستر چهارم رشته قابلگی در یکی از انستیتوت های شهر کابل درس می خواند. از او پرسیدیم زمانی که خبر بسته شدن انستیتوت های علوم طبی را شنید چی احساس داشت؟ شبنم در کنار این پاسخ از مشکلات و نگرانی که در این زمینه دارد چنین قصه می کند.
واقعا خیلی دردآور است. فکر میکنم همین لحظه باز تکرار شد که حتی بیانش برام مشکل است، حتی گفتنش برام مشکل است، دردآور است. ما زنده هستیم اما زندگی نمیتونیم، جسم داریم اما روح ما نیست. واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی به دختران افغان خیلی دردآور، خیلی مشکل. روزی که دوباره انستیتوت بسته کردن با تمام بانوان کشور خود، یک روز روز اندوه، روز غمی بود که واقعا هیچ وقت دیگه دوباره دعا میکنیم که تکرار نشه. که به چقدر امیر به چقدر مشکلات ما رفتیم درس خواندیم، اما با تأسف مشکلات ما را در نظر نگرفتن، زحمات ما را در نظر نگرفتن، مشکلات که ما هزاران مشکلات اقتصادی یک طرف، مشکلات جامعه طرف دیگر، در این شرایط ما رفتیم درس خواندیم، اما باز همه کدامش در نظر نگرفتن. این استاد را بسته کردن. گناه ما چی بود؟ ما خود تنها درس می‌خوندیم. گفتن حجاب بپوشین، جلباب بپوشین، نقاب بپوشین. هر کاری گفتن به روی دیگه قبول کردیم. حتی قبول کردیم چادری می‌پوشیم. ما درس می‌خوانیم. امید ما را از ما نگیریم. اما باز هم ما را ناامید ساختن. به خاطر که ما زن هستیم. تنها گناه ما زن بودن است. همین دلیل بود که تمام در استاد، پنتون، مکتب، کورس همش بسته کردن. واقعا خیلی دردآور است، خیلی اندوهگین است که تا بیان کردنش بسیار دردآور است. روزی که ما را گفتن دیگه نبیاین، خیلی تأسف میخورم که چرا ما در چنین کشوری زندگی میکنیم. خداوند خونه گفته که مرد بخونه زن درس نخونه. در کجای قرآن گفته؟ در کجای کدام حدیث گفته؟ اگه قسمی بود خدیجه کبرا چرا تاجر بود؟ امرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. عایشه کسی که بهترین راوی حدیث هست. اگه علم نمیداشت آی راوی حدیث می بود. پس گناه ما چیز؟ ما کدام هدف دیگه نداشتیم. هدف ما درس، هدف ما خدمت به جامعه بود. نیاز ما بنام از بداختر در جامعه.
شبنم آرزو داشت تار چپن سفید بر تن داشته باشد و برای هموطنان خود خدمت کند. اما زمانی که با صدور فرمان رهبری طالبان، انستیتوت های علوم طبی برای دختران تا امر ثانی مسدود شد، این آرزوی شبنم به خاک یکسان شد. و حالا که او در وضعیت بد روحی به سر می برد، نمی فهمد که به کدام سو روان است. چون بنابر اظهاراتش، اگر دروازه های تحصیل برای دختران در افغانستان باز نشود، آینده تاریک پیش رو خواهند داشت.
وقتی که قلم کاغذ کتاب میبینیم واقعا افسرده میشیم. گناه ما چی بود؟ ما از درس تحصیل باز موندیم. هدف ما تنها خدمت کردن با جامعه بود، پوشیدن چپن سفید بود. اما متاسفانه بدبختانه ما در چنین شرایطی شدیم که تا قلم به دست گرفتن نمیتونیم، امید زنده ماندن خود نداریم. با بسته شدن درهای اینستیتوت واقعا زندگی دخترها جهنم شد. بعضی ها خودکشی کردن از بس که افسرده و رنجانده شدن. بعضی ها مشکلات روانی بیش از حد دارن، حتی با دواهای اونها خوب نمیشن، همیشه دوای خواب‌آور میخورن که خواب باشن. بعضی ها خودکشی کردن که ما شاهد خودکشی کردن چندین دختر خانمی بودیم که واقعا خیلی دردآور است. حتی بیان کردن از او مشکل است که چقدر با بی‌رحمانه خود خودکشی کردن. وقتی که امید انسان نداشته باشه به زندگی کردن، انسان هیچ معنی و مفهومی نداره. ما هر شب وقتی که خواب میکنیم امیدی ما ایست که در تحصیل بر دخترها باشن، اما باز هم ما به عقب میریم. هیچ وقتی با این امید دوباره بیدار نمیشیم. واقعا خیلی دردآور است. حتی بیان کردنش مشکل است. بر ما درد میده که چگونه ما این قسم ناامید شدیم، هر زندگی کردن ناامید شدیم.
از شبنم زمانی که در مورد وضعیت روحی و همچنان مشکلاتی که در راه آموزش دیده پرسیدیم، گلویش را بغض گرفت. چون وضعیتش حالا مثل سابق نیست. دختری که برای ساختن آیندهش آرزو داشت و تلاش میکرد که یک قابله موفق باشد.
سخت است، آسان نیست. حتی فکر میکرم همین لحظه همان است. وقتی ما در درس میخوندیم، اومدن بر ما گفتن دیگر نبیاین. خیلی واقعا یک روز دردآور بود. ما با امید داخل شده بودیم، اما ما نو امید برآمدیم. گفتن دیگه نیاین تا امر ثانی. این سود محدود همه بسته است. واقعا همه دخترها گریه کردن، زاری کردن. گناه ما چیز؟ چادری میگه، نقاب میگه، جلبا میگه، هر چیز میگه. ما میپوشیم اما دوباره باز شد. ما میخوایم درس بخونیم. هیچ کسی به حرف ما توجه نکرد. ما را از انستیتوت کشیدن که بعد از او آینده دخترها مثل جهنم شد. مشکلات روانی بیش از حد همشون پیدا کردن. بعضی هایشان را به زور به ازدواج آوردن و بعضی هایشان خودکشی کردن. که مشکلات روانی آنقدر زیاد است، آنقدر زیاد شده که بی حد بیاندازم. افسردگی به حد رسیده، همش از خاطر غم اندوه تحصیل. بعضی موفق شدن به خودکشی کردن، اما بعضی ها موفق نشدن، زنده ماندن. واقعا خیلی دردآور است. هر بار که قلم به دست میگیریم همون لحظه یاد ما میاد که ما امتحان میدادیم، ما درس میخوانیم دنس، اما حالا دیگه نمیتونیم رفتن. واقعا خیلی دردآور است. حتی نمیتونم که بیان دیگه از بیشتر کنم.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هیبت الله آخونزاده فرمانی را صادر کرده و تمام انستیتوت های علوم طبی را برای زنان و دختران بست. برخی از والدین این دخترانی که از رفتن به انستیتوت ها محروم شدند می گویند آنها نیز با دیدن وضعیت دخترانشان نگران هستند و نمی فهمند که آنان چی آینده پیش رو خواهند داشتند. زن 53 ساله مادر یکی از محصلین انستیتوت علوم طبی میگوید که برای ادامه تحصیل دخترش مشکلات زیادی را سپری کرده و با بدترین مشکلات اقتصادی روبرو شدند، اما هرگز مانع تحصیل دخترش نشده. ولی حالا که آموزش برای دختران بسته شده است، از وضعیت فعلی دخترش نگران است و از حکومت طالبان میخواهد که هر چه زودتر دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند.
ما یکی از این مادرهای هستم که یک دختر دارم، مثلا سنف 3 از انستیتوت بود و حالا یه انستیتوت بسته شد، دیده خانه شد. ما بسیار رنج میبرم، ما بسیار در زندگیم اقتصاد خراب دیر کردیم، تا به حال هم اقتصادم خراب است. بسیار آرزو داشتم که همی دخترم برای یک کار بار برش میسر شوه، که زندگی ما کمی جور شوه و از همی گپام دینه محروم شدیم. عالمی دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفریح منی، از کار منی، از پانتون منی، خالمی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟ حالا ایچه دلیل داره؟ ای بم نفع حکومت است که اولاد تحصیل کده، مردم تحصیل کده، مردم اولاد، اولاد مردم خوب شده بره، اقتصاد مردم هم کمک میشه، مردم از جهالت جور میشه. ای قرن 20 سر ما آوردین، ای تا که ای رقم می باشه. اگر یا می خواهند که مردم ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در حساب تحصیل کار کنند. حالی بیخی تحصیل هم ما نکده نظر روی. اگر همی خدا نخواسته میگم همی دختر ما امیال جگرشون تمام روز در دیر صندلی در آمدگی زندگی که یا گریه کده یا یک رقم مایوس. خوی ما چقدر رن میبرم از این گفت؟ نمی دختر ما چیزی شد؟ همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست؟ تمام روز خودکشی زر دارم، همی کار نکنن. از پیش همی کلانای همی دولت کاهش میکنیم که همی کار نکنن، همی مکتب داری وقت واز کنن، انستیتوت واز کنن. زن و مرد کلش پیش خدا جوابگوی است، علم فرض است سر مردم. اگه یا بکنن دیگه ما چون که چرا کمی یا درس خواندیم که علم بسته میکنن، علم هیچ کسی بسته نمیکنن. یک زن در علم نمیمانن، با میمانن که پیش موچی بشینه بودتش مرده که پیشوی زن بته که بگی رنگو، یا جی شرم نیست، علم شرم است دیگه. بسیار جگرخون هستیم دیگه، بمیگم هیچ خانه نمانده که خوشحال باشه. اقتصاد یک سو خراب، زن و مرد بیکار شده. ایرانی است که ما چه کنیم؟ خیلی دیگه نگو زمین سخت آسمان بلند، خیر مردم کجا بره؟ ایران میری اونجا نمیمانه، پاکستان میری اون نمیمانه، دهی جینی روز بعد افتاده، خیر مردم کجا زندگی کنه؟ چه قسم زندگی چه پیش ببره؟ هر سختی که آمده کشیدیم به ایجاب انستیتوت میرفتن، همی دختر ما ایجاب درست پوشیده، رای جدا، درس جدا، استاد زن، چرا منه؟ دیگه چه گپ است که منه؟
مریم سعیدی یکی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان در افغانستان است. در مورد پیامدهای بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی برای دختران در افغانستان با وی صحبت کردیم. خانم سعیدی در مورد نیازمندی دکتران زن در بخش‌های صحی در افغانستان و دروازه‌های این انستیتوت‌ها برای دختران چنین می‌گوید:
بسته شدن در به انستیتوت‌ها برای دختران در افغانستان پیامدهای جدی و خطرناک نه تنها برای دختران بلکه برای جامعه افغانستان خواهد داشت. به دلیل اینکه جامعه ما به عنوان جامعه سنتی و اسلامی بیش از هر جامعه دیگر نیاز مبرم و جدی بر موجودیت دکتران زن، نرس ها و قابله های زن بر مداوا کردن زنان در افغانستان دارد. اما ما فکر میکنم که مسدودیت این انستیتوت‌ها باعث خواهد شد تا از یک طرف دانشجویان این انستیتوت‌های صحی که خود در آینده به عنوان دکتران زن مدعو کننده زنان در افغانستان می شدن خود به فشارها و تکالیف روحی و روانی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر باز بودن این انستیتوت‌های صحی در افغانستان تنها امید برای دختران بر خدمت کردن و آینده روشن در کشورشان بود که این محدودیت ناامیدی عمیق را در جامعه به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر بسته شدن در بین انستیتوت‌های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا ما با کمبود شدید از دکتران زن، قابله ها و نرس های زن در ولایات و ولسوالی های کشور ما مواجه شویم. به دلیل این که هنوز هم ما در شفاخانه ها و کلینیک های صحی به ویژه در ولایات و ولسوالی های دورافتاده با کادرهای صحی زن مواجه هستیم. محدودیت زنان بر آموزش های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا آمار مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا بکند، در حالی که گزارش های اخیر هم میرسانه که مرگ میر مادران افزایش پیدا کرده، چون ما میفهمیم که در جامعه ما کمتر زنان اجازه دارن و دسترسی دارن که برای تداوی امراضشان نزد دکتران مرد ما مراجعه بکنند. اگر تا چند سال آینده ما دیگر دکتران، نرس ها و قابله های زن نداشته باشیم، مرگ و میر زنان و مادران به درصدی بسیار بالایی خواهد رسید. و سوی دیگر فرار مغزها بیشتر خواهد شد، چون ما دختران در افغانستان داریم که طی سالیان گذشته تلاش های زیاد را بر خدمت کردن در افغانستان انجام دادن و اگر نتونن تحصیلاتشان را به پایان برسانن و به عنوان دکتران زن در جامعه خدمت بکنن، ما با فرار این قشر تحصیل کرده مواجه خواهیم شد. و سوی دیگر مشکلات حاد اقتصادی را هم به بار خواهد آورد، چون زنان در افغانستان در بسیار زیاد از خانواده ها تأمین کننده مخارج خانواده هایشان هستند.
خانم سعیدی از حکومت طالبان می خواهد به جای بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران در افغانستان باید زمینه های بیشتری مساعد شود، چون به گفته وی این کشور در بخش های صحی با کمبود دکتران زن مواجه و همچنان با دختران آموزش دیده در دیگر بخش ها نیز نیازمندی بیشتری احساس می شود.
اما خواستم به عنوان یک دختر مسلمان در جامعه اسلامی و دولت اسلامی است که به جای محدود کردن و بسته کردن دروازه های آموزش، دروازه های انستیتوت‌ها، مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان زمینه های بیشتر فراهم بکنه به عنوان یک دولت اسلامی. حجاب فرض اسلامی است و تمام دختران افغانستان پابند به این هستند و من خواستار از این هستم که امارت اسلامی افغانستان یک طرز عمل را وضع بکنه مبنی بر شرایط پوشش دانشجویان دختر و تمام دانشجویان در قالب اونمو طرز عمل دوباره به درسایشان باز بگردن و ما به عنوان جامعه اسلامی کادرهای صحی و متخصص در آینده داشته باشیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و برازم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی بدخشان توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحه جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین حساب جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرش، نیمروز و جنوب فرا را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن است. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر هزار متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل میشه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد میبارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر سه حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خوابک تا دره بامیان امتداد دارد. بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر هست. کوه بابا کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی‌گچ شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستود تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی میکنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان در اروپا، به زبان های گوناگونی تکلم می کنند مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه تقسیم می شوند. خب از دین و مذهب اروپا چه می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیش های آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب پروتستانت، بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاوها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زر حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساید گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم‌ها بر زندگی انسان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. می‌رویم و خصوصیات همه اقلیم‌ها را در درس استاد می‌شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی‌های مدوام می‌باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرب آفریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحل در شمال و جنوب جنگل‌های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال آفریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می‌گیرد. سوم اقلیم ساحه ستپ است. اقلیم منطقه ستپ که مربوط یک نوار در شمال آفریقا از شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه‌های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می‌دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم آفریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کاهین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال آفریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل می‌دهد. این را که شما می‌بینین، این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد می‌آیم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقض سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این ها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا، مصر و افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام داد. این هم که شما می بینید نقشه سیاسی است. ما بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را میشناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد. در شمال آفریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب آفریقا قبایل بر قبایل زندگی میکنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت‌های مرکزی و جنوبی آفریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند. در آفریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل‌های استوایی آفریقا مرکزی مردمان قبایل بیدومی زندگی می نمایند. این هم که می بینین، این هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان آفریقا چی می دانید؟ از دین و زبان آفریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافی های بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامه رفتی و از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که، کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که.